یک بار دیگه میگم، حتما امروز سری به چالوس، دیزین، اینجور جاهای دلپذیر بزنین تو این هوای برف زده. اصل رو شنیدید، حاصل همکاری مهمون امروزمون فرید زولاند با اردلان سرفراز و تنظیمی از زنده یاد واروژان با صدای ابی. خب میریم سراغ خبرها بیدرنگ با بکتاش خمسه‌پور.
جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از ممنوع ملاقات شدن مصطفی تاج‌زاده خواستار آزادی این فعال سیاسی شدند. به گزارش وبسایت کلمه، در این بیانیه از شرایط سخت زندان‌ها، بازجویی‌ها، شکنجه و انفرادی‌ها که در 3 سال اخیر به خانواده‌های بسیاری آسیب‌های جبران ناپذیر وارد کرده، ابراز نگرانی شده است. نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینکه مصطفی تاج‌زاده بیش از 1.5 سال است که در سلول انفرادی یا قرنطینه بوده، یادآوری کردند که وی نزدیک به 1 سال است که در اعتراض به شرایط خود روزه گرفته است. مصطفی تاج‌زاده عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب 1 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 دستگیر شد. پرواز 5 شنبه ایرانر از مالزی به علت نشت بنزین با چند ساعت تأخیر انجام شد. به گزارش سایت خبری کلمه، چند دقیقه پیش از پرواز و زمانی که مسافران در هواپیما نشسته بودند، یکی از مسافران متوجه نشت بنزین از بالا هواپیما شد و این مسئله را با مهمانداران در میان گذاشت. بر پایه این گزارش، خلبان هواپیما پرواز را لغو کرد و پس از چند ساعت تأخیر و رفع مشکل نشت بنزین، هواپیمای ایرانر از فرودگاه کوالالامپور برخاست. این مشکل فنی که می توانست به آتش و انفجار پرواز 841 ایرانر منجر شود، از چشم مهندسان پرواز دور مانده بود و مسئولان ایرانر تا کنون در این زمینه توضیحی ندادند. 96 هزار هکتار از جنگل‌های زاگروس مرکزی طی 3 دهه تخریب شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیشترین میزان تبدیل اراضی جنگلی به اراضی شهری در زاگروس مرکزی بین سالهای 1354 تا 1386 تغییر یافته یا تخریب شده است. بر پایه این گزارش، پروژه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی زاگروس مرکزی در حدود 6 سال پیش آغاز به کار کرد که از حمایت مالی برنامه عمران سازمان ملل در زمینه محیط زیست برخوردار است. این برنامه در 4 استان چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد زیر پوشش این پروژه بین المللی قرار گرفته است. فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به عدم صدور روادید برای تعدادی از خبرنگاران ایرانی در بحرین اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به دلیل عدم صدور روادید در فرودگاه منامه، تعدادی از خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران از همراهی تیم ملی مقابل بحرین باز ماندند. خبرگزاری فارس عدم صدور روادید برای خبرنگاران ایرانی را ناشی از کارشکنی مسئولان دولت بحرین خوانده است. به گزارش فارس، علاوه بر 6 خبرنگار و عکاس، چند لیدر نیز همراه این کاروان بودند که اجازه پیدا نکردند وارد بحرین گردند. و در آستانه بازی تیم ملی فوتبال ایران و بحرین در دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل، کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، گفت تیم ملی ایران امروز برای برد به میدان می رود. کارلوس کیروش روز گذشته در نشست مطبوعاتی پیش از بازی در منامه گفت که تیم ملی ایران بحرین را به دلیل باخت 6-0 در تهران دست کم نمی گیرد و با احترام کامل به این تیم بازی خواهد کرد. از سوی پیتر تیلور سرمربی انگلیسی تیم بحرین با اشاره به اینکه ایران بهترین تیم گروه و بخت اول صعود است گفت که تیم بحرین در دیدار رفت آنگونه که انتظار می رفت ظاهر نشد و اکنون در بازی برگشت می خواهد ثابت کند که بهتر شده است.
خیلی ممنون بکتاش، و بگم که در همین قسمت آخر صبحانه با خبر نگاه تحلیلی به این بازی داریم از حبیب روشنزاده، کارشناس ناماشنای ورزش ایران. اما در این بخش مطالب دیگه هم داریم، به سوریه سر میزنیم، از یمن سراغ میگیریم، از آزادی دو مستندساز براتون میگیم و همچنین از جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان. اما نخست به سوریه بریم. دست کم 40 نفر در این روز، یعنی در روز پنجشنبه روز گذشته، به دست نیروهای نظامی و امنیتی حکومت بشار اسد کشته شدند. گزارش رو بشنوید از ایلیا جزایری، گزارشگر ما در بیروت.
یک روز خونین دیگر در سوریه. بنابر اعلام اتحادیه کمیته های هماهنگی انقلاب سوریه، پنجشنبه دست کم 40 نفر به دست نیروهای امنیتی در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. 6 تن از کشته شدگان کودک هستند. اعتراض ها در سوریه همچنان ادامه دارد. اعتراض هایی که حدود 8 ماه پیش آغاز شد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. در اعتراض به سرکوب خونین معترضان، شماری از شهرها و روستاهای سوریه پنجشنبه دست به اعتصاب عمومی زدند، اعتصابی که به دعوت شورای ملی معترض سوریه و با هدف همبستگی با شهر حمص صورت گرفت، شهری که طی روزهای گذشته شاهد شدیدترین حملات ارتش با پشتیبانی تانک‌ها و خودروهای زرهی بود. اعتصاب پنجشنبه شهرها و روستاهای حومه حلب، همابر ادلب در آب و شهرها و روستاهای حومه دمشق را فرا گرفت. در شهر حلب تظاهراتی در حمایت از حمص برگزار شد. اهالی اقدام به جمع‌آوری کمک برای مردم این شهر کردند. این در حالی است که تظاهرات در همه مناطق معترض برگزار شد، حتی در حمص که این روزها همه برای آن تظاهرات می‌کنند. از سوی دیگر دیدار نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر، با شخصیت‌های اپوزیسیون سوریه ادامه یافت. عبدالعزیز الخیر، مسئول اطلاع رسانی شورای هماهنگی نیروهای تغییر دموکراتیک در سوریه، پس از دیدار با العربی در کنفرانسی خبری گفت:
ایجاد اسرع طریق لوقف حمام الدم في سوريا، اسرع طریق ممکن.
هدف ما یافتن سریعترین راه برای متوقف کردن حمام خون و نجات جان شهروندان در سوریه است. این هم مقام اصلی امروز ماست و در این باره به بررسی راهکارهای عملی با اتحادیه عرب پرداختیم و امیدواریم اتحادیه عرب به سرعت ناظرانی به همه مناطق شاهد خشونت در سوریه ارسال کند. اتحادیه عرب روز شنبه آزمونی سخت دارد. قرار است وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه پرونده سوریه را در دو بخش بررسی کنند. نخست اینکه آیا طرح اتحادیه عرب را دولت سوریه اجرا کرده یا نه، و دوم تصمیم گیری برای مرحله پس از پاسخ به سؤال اول است. اتحادیه عرب طرحی برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داد که چهارشنبه هفته گذشته دولت این کشور با اجرای آن موافقت کرد. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شد به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه مناطق پایان دهد، تمام دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند و به ناظران اتحادیه عرب و نمایندگان رسانه‌ها اجازه رفت و آمد آزادانه در سوریه بدهد. در مقابل اتحادیه عرب پس از دو هفته میانجی گفتگوی میان حکومت و همه طیف‌های اپوزیسیون سوریه می شود. موضع اتحادیه عرب در یک هفته گذشته تناقض آمیز بود. یک شنبه گذشته دبیرخانه اتحادیه عرب در بیانیه ای به صراحت دمشق را متهم به اجرا نکردن توافقات کرد، اما چند روز پس از آن دبیر کل اتحادیه عرب سخن دیگری گفت. چیزی به نام شکست طرح اتحادیه عرب وجود ندارد. اقدام‌های پیش‌بینی شد. آیا سوریه آن را اجرا کرد یا نه؟ در نشست وزرای امور خارجه بررسی خواهد شد. در این میان دولت سوریه همچنان به موضع روسیه نه تنها در شورای امنیت تکیه می کند، بلکه بر تأثیر آن بر اتحادیه عرب حساب می کند. پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با نبیل العربی تماس گرفت و از او خواست به نظام سوریه مهلت بیشتری برای اجرای طرح اتحادیه عرب داده شود. اختلاف میان طیف‌های اپوزیسیون سوریه مورد دیگری است که نظام این کشور آن را برای بقای خود غنیمت می‌داند. بخشی با هر گونه دخالت خارجی مخالفند و به گفتگو با نظام حاکم برای پایان دادن به بحران می‌اندیشند و بخش دیگر خواهان بررسی پرونده سوریه در شورای امنیت هستند و با هر گونه گفتگو با نظام مخالفند.
ایلیا جزایری بود که از بیروت گزارش می‌داد. اما نارامی‌ها در یمن هم روز پنجشنبه بار دیگه ادامه پیدا کرده، تا اونجا که در تیراندازی مامورای دولتی به سوی جمعیت تظاهرکننده یک نفر کشته و شماری هم مجروح شدند. از سوی هم نماینده ویژه سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به یمن رفته تا روند کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس حکومت اون کشور رو بررسی کنه. کیان معنوی و گزارشی در همین ارتباط.
روز پنجشنبه در جریان تیراندازی ماموران دولتی به جمعیت تظاهرکننده مخالف عبدالله صالح در شهر تعز، یک نفر کشته و 8 تن مجروح شدند. به گفته شاهدان در راهپیمایی روز پنجشنبه، ده‌ها هزار تظاهرکننده این بار خواستار محاکمه صالح رئیس حکومت آن کشور شدند. در پی بازگشت جمال بن عمر نماینده سازمان ملل به صنعا، مقامات یمن در پایتخت اعلام کردند که او قرار است با عبدالرحمن منصور الهادی معاون رئیس جمهور و رهبران گروه‌های اپوزیسیون ملاقات و در مورد طرح پیشنهادی کشورهای عرب همسایه برای کنارگیری علی عبدالله صالح و پایان دادن به 9 ماه مناقشات مذاکره کند. جمال بن عمر نماینده سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری رسمی یمن سبا ابراز امیدواری کرده است که این مذاکرات بتواند راه حلی باشد برای حل و فصل مشکلات بین جناح‌های سیاسی در این کشور. علی عبدالله صالح که اکنون 33 سال است بر یمن حکم میراند، تا کنون 3 بار موافقت خود را با طرح کشورهای عرب همسایه اعلام کرده، اما هر بار در مخالفت با برخی از مفاد آن در دقایق آخر منصرف شده است. به گفته جان ویکس سفیر بریتانیا در یمن که در وبسایت یکی از گروه‌های اپوزیسیون انتشار یافته، اکنون زمان آن رسیده که صالح به قولی که داده عمل کند و قدرت را رها کند. سفیر بریتانیا گفته است اکنون 90% اختلافات میان اپوزیسیون و حزب حاکم با رهبری صالح حل شده است. وی می‌افزاید اگر این بار موفق نشویم در مورد طرح کشورهای عربی به توافق دست یابیم، آنگاه مذاکرات وارد فاز بعدی می‌شود که شامل اعمال تحریم‌ها بر دولت یمن خواهد بود. عربستان سعودی و کشورهای غربی بیم از آن دارند که با ادامه نارامی‌ها و بی‌ثباتی در یمن، گروه‌هایی چون القاعده بتوانند از این کشور به عنوان پایگاهی برای حمله به مسیرهای انتقال نفت عربستان در خلیج عدن و همینطور اقدامات تروریستی استفاده کنند. نماینده ویژه سازمان ملل در حالی به یمن رفته که فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد اتحادیه اروپا قصد دارد مسدود کردن دارایی‌های علی عبدالله صالح در اروپا را مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متفقاً سرکوب تظاهرکنندگان از سوی دولت یمن را محکوم کرده و از صالح خواسته است با طرح کشورهای عربی موافقت کند. به گفته مقامات یمنی در صورت موافقت طرح پیشنهادی کشورهای عربی، این توافقنامه در اواسط نوامبر ماه جاری میلادی در عربستان سعودی امضا خواهد شد. بر اساس طرح کشورهای عربی، صالح باید کنارگیری کند و یک دولت ائتلاف ملی اداره کشور را بر عهده گیرد و زمینه را برای انتخابات زودهنگام آماده کند. صالح ماه سپتامبر عبدالرحمن منصور الهادی معاون خود را به عنوان جانشین موقت معرفی کرد. در همین حال نهاد جدیدی نیز قرار است برای کنترل و سازماندهی نیروهای مسلح تشکیل شود.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما همونطور که در خبرها هم حتما شنیدید و متوجه شدید، خطابین شهابی و مهران زینتفر، دو سینماگری که شهریور ماه سال جاری بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه به قید وثیقه آزاد شدند. عطالله حیاتی همسر کتایون شهابی هم گفتگویی رو داشته با خبرگزاری دانشجویان ایران و آزادی خانم شهابی رو تایید کرده. گزارش رو بشنوید از وبسایت رادیو فردا که امیر نیکزاد بازخونی کرده.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، کتایون شهابی و مهران زینتفر که به اتهام همکاری با تلویزیون فارسی بی بی سی دستگیر شده بودند، عصر روز چهارشنبه به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. اواخر شهریور ماه وبسایت‌های خبری از بازداشت 5 مستندساز به نام‌های مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار و محسن شهرنازدار و همینطور کتایون شهابی تهیه کننده به اتهام جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی فارسی بی بی سی خبر داده بودند. خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است که مهران زینتفر نیز یکی دیگر از افرادی بود که اواخر شهریور ماه به همین اتهام بازداشت شده است. مستندسازی که به گفته شبکه بی بی سی تا کنون 2 مستند وی از سوی این شبکه خبری پخش شده است. مهر ماه سال جاری انجمن مستندسازان سینمای ایران از آزادی ناصر صفاریان، محسن شهرنازدار و هادی آفریده با سپردن وثیقه خبر داد. خبرگزاری ایسنا نیز در این خصوص آورده است که ناصر صفاریان و محسن شهرنازدار 17 مهر ماه با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند و هادی آفریده نیز در هفته‌های گذشته آزاد شده است. با این احتساب، با توجه به اینکه تاکنون هیچ وبسایت خبری یا خبرگزاری در خصوص آزادی مجتبی میرطهماسب و شهنام بازدار خبری منتشر نکرده، به نظر می‌رسد که این دو تن همچنان در زندان به سر می‌برند. بازداشت این هنرمندان واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و سازمان‌های گوناگون و هنرمندان بین‌المللی بسیاری خواستار آزادی این هنرمندان شده بودند. به تازگی نیز شماری از سینماگران جهان در اعتراض به این بازداشت‌ها خواستار تحریم جشنواره سینما حقیقت در ایران شده بودند.
گزارشی رو شنیدید که امیر نیکزاد از وبسایت رادیو فردا این گزارش رو برای ما بازخونی می‌کرد. اما 20-42-21-12-41-13 یکی از راه‌های تماس با ماست. پس فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید، همونطور که دیگر شنوندگان تماس میگیرند. درباره همین گزارشی که شنیدید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، درد دل کنید حتی با ما. ما گوش شنوا داریم و میتونیم سنگ صبور خوبی برای شما شنوندگانی باشیم که در هر کجای جهان به سر میبرید و به زبان فارسی سخن میگین. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم.
دولت ایران گزارش آژانس را در رابطه با ارتفاع آزمایشات سلاح هفت‌تومی به طور کامل رد میکنه و میگه اصلا در اسلام ساختن بمب اتم حرام است و این در مسلک ما جایی نداره، که در رابطه با تمام مسائل دولت ایران بالکل حاشیه میکنه، چیزایی که تمام مردم ایران حتی بچهای دبستانی هم ازش اطلاع دارن. خب پاسخ کاملا مشخصه، ایران میخواد بمبو بسازه، هم تهاجم بین‌المللیشو بیشتر کنه، هم رژیمشو تثبیت کنه، همین که بیشتر با خیال راحت‌تر به سرکوب مردم بپردازه.
هیچ کسی دلش به حال این مردم و این مملکت نمی‌سوزه که انگلیس بیاد و آمریکا بیاد و اسرائیل بیاد و هر جا بیان بمبارون کنن، هیچ کسی دلش به حال این مردم نسوخته، خرابی به بار میارن، نه هیچ کار نمی‌کنن. خیلی ممنون، تشکر، خدا حافظ شما.
خب می‌خوایم شما رو مهمون یک ترانه شنیدنی و خاطر انگیز، البته برای بعضی ها که شنیدنش بکنیم، یک ترانه غربی میخواییم براتون پخش کنیم به اسم Try With Me یا با من تلاش کن. نیکول شرزینگر خواننده و ترانه سرای آمریکایی 33 ساله خواننده این ترانه است و اکنون کار داوری در شو تلویزیونی The X Factor، اگر درست خونده باشم آقای میردامادی، درست خوندم؟ درسته.
X-Factor
بر عهده داره و من میخوام، چون آقای میردامادی زحمت کشیده ترانه رو هم ترجمه کرده، بخشی از این ترانه رو براتون بخونم که باهاش بهتر احساس یکی شدن بکنید، یگانه بودن بکنید. از حسن حسنی عزیز میخوام که آهنگ رو آغاز کنه که من بتونم روی آهنگ این قطعه رو شعرش رو برای دوستان بخونم. چرا احساس میکنم هنوز هستی در حالی که مرا ترک کردی؟ چرا احساس میکنم به من توجه داری در حالی که میدانم این طور نیست؟ همه در عشق به بخت و اقبال نیاز دارند. این همه آن چیزی است که بدان نیاز داریم. اگر میخواهی ما هم بخت و اقبالی داشته باشیم، بیا با هم تلاش کنیم. حرفی بر زبان نیاور. اگر میدانی آزارم میدهد، میدانی که آزارم میدهد، بیا بخت و اقبال خود را بیازماییم. بیا با هم عاشق باشیم. بیا با هم عاشق باشیم. If you wanna have a chance at us, then try with me. Too proud for love, he tells me. Too hurt to give it one more shot. Don't draw me in, he warns me. But now it's too late to give up. So don't say you'll leave your keys on the counter. And don't say you'll call me back at 8. یه پیغام عاشقانه بود برای تمام زن و شوهرهایی که سالهاست عاشقانه با هم زندگی میکنن، تمام دوست دخترها و دوست پسرهایی که به عشقشون صادقن. اما اجازه بدید که بریم یک بار دیگه با حبیب روشنزاده همراه بشیم و این بار نگاه تحلیلی حبیب روشنزاده، این کارشناس قدیمی و کهنه‌کار ورزش ایران رو ببینیم به بازی امروز ایران و بحرین.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در چهارمین گام از مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در مرحله گروهی مقدماتی در منامه به مصاف تیم ملی فوتبال بحرین می رود. این مسابقه بازی برگشت دو تیم است. بازی رفت را ایران در تهران با 6 گل برده و با 7 امتیاز در صدر گروه 5 آسیایی قرار گرفته. قطر و بحرین به ترتیب با 5 و 4 امتیاز دوم و سومند و اندونزی بدون امتیاز. پیروزی برای ایران در مسابقه امشب به معنای قطعی شدن راهیابیش به مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی خواهد بود. هرچند که دو بازی دیگر از این مرحله مقدماتی در پیش دارد. یکی با اندونزی روز سه‌شنبه آینده در جاکارتا و دیگری با قطر در اسفند ماه در تهران. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در منامه گفت ما به خاطر پیروزی 6-0 که در تهران به دست آوردیم بحرین را دست کم نمی گیریم. سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران که به نظر می رسید میزبان نوازی هم می کند بحرین را قوی ترین تیم گروه نامید و گفت ما روز جمعه مقابل تیمی بازی می کنیم که از لحاظ کلی قوی ترین تیم این گروه است. پیتر تیلور سرمربی بحرین نیز رسم ادب را به جای آورد و ایران را قوی ترین تیم گروه خواند. وی ضمناً بر این نکته تأکید گذاشت که مسابقه فوتبال ایران و بحرین سخت ترین بازی در گروه پنج آسیایی است. سرمربی انگلیسی تیم ملی بحرین همچنین به تعریف و توصیف تیمش پرداخت و اینکه نتیجه 6-0 بازی رفت به سود ایران به دلیل اخراج زودهنگام بازیکن بحرینی بوده است. وی اضافه کرد امتیاز بازی با ایران برای ما خیلی مهم است و ما به پیروزی در این بازی نیاز داریم تا راه خود را برای صعود به مرحله بعد هموار کنیم. مسابقه ایران و بحرین ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز می شود. قضاوت مسابقه با عبدالمالک بن عبدالبشیر داور سنگاپوری است که به دست و دلبازی در کشیدن کارت‌های زرد و قرمز معروف است.
خب با حبیب روشنزاده به پایان صبحانه با خبر امروز جمعه نزدیک میشیم. اجازه میخوام که من یک بار دیگه همکارای خوبی رو که این فرصت رو فراهم کردن که صدای من به شما برسه و همچنین به من کمک کردن تا این برنامه‌های متنوع رو بشنوید براتون اعلام کنم، یعنی بگم که چه افرادی بودن در استودیو. کارگردان فنی ما حسن حسنی بود، در اتاق خبر بکتاش خمسه‌پور با ما بود، گزارشگر ما کیان معنوی بود و سردبیر این برنامه مرداد میردامادی بود. من هم محمد زرقامی هستم. همونطوری که خب خودتون بهتر از من میدونید تو تهران در این زندگی میکنید، زمین و زمان سفیدپوش شده و تهرانی که معمولا من همیشه حسرت میخوردم که برف بیاد تعطیل بشیم بالاخره یه مقدار لذت ببریم، یک بار دیگه برف به خودش دیده، چون توی این سالها کمتر این موقعیت پیش اومده بود و جاهای دیگه هم کمابیش موقعیت هوایی یکسانی داره. بنابراین یک بار دیگه به اونهایی که در تهران هستن، چون جاهای دیگه ایران زیاد من آشنایی ندارم، یعنی اونطور عمیق بدونم و درس جغرافیم هم زیاد خوب نبود، کسایی که در تهران هستن بهشون توصیه میکنم که حتما دست همدیگه رو بگیرن، حالا تکی با هم دیگه برن دیزین و توچال و لذت ببرن. ترانه برف رو تقدیم میکنم بهتون، سروده پرویز وکیلی با صدای خاطرانگیز منوچهر که در میون ما نیست. امیدوارم از این ترانه لذت ببرید تو یک روز سرد همراه با یک استکان یا یک لیوان چای دبش ایرانی.
نرم و سبک رقصان پیرهن افکنده بر سر کوهستان پشت شهر و دشت در حریر بند در دوارش گم شده آسمان شهر مگر صدای تو تو پرنده ای گمراه و سرگردان خاموشم به نشان پای تو که با بر به روی بر گذرم به جستجوی تو تا در آیه